کردن در همون زمان.
بله، این همسویی من فکر میکنم که لاپوشونی کردن دو تا اتفاق هست. این که واقعیت ممکن واقعیت خشنی هست، اگر فاشیسم رو نپذیره امکان کار براش وجود نداره، چنان که در همسایگی ایتالیا در اسپانیا فدریکو گارسیا لورکا رو میبینیم که همسویی با فاشیسم اسپانیا و فرانکو نیست. او قربانی میشود و بعد هم قربانی میشود، آدمی با اون همه رویا، با اون همه شاعرانگی، اما با نظم موجود، با نظم سیاسی حاکم بر اسپانیا کنار نمیاد. یا بسیاری دیگر از هنرمندهای اسپانیا با این قضیه کنار نمیاد و از اسپانیا مهاجرت میکنن، مثلا به فرانسه، مثل پیکاسو، مثل آرابال و خیلی از هنرمندهای اسپانیا.
آقای آشفته، حالا ممکنه خیلی هم به بحثمون ارتباط نداشته باشه، اما این سوال برای من پیش میاد که به هر حال فاشیسم ایتالیا و مشخصا موسولینی خیلی تمایل داشته به یک عقبگرد تاریخی و اصالت بخشیدن به گذشته پرعظمت روم. آیا این نمودی در آثار پیراندلو داره؟
بالاخره به عنوان یک ایتالیایی، به عنوان کسی که حالا روم باستان براش مسئله هست، نشانگانش وجود داره. اما یک چیز مهمتر این هست که آقای پیراندلو آدم رو به پیش هست. اون مطالعات روانشناسانه، اون مطالعات فلسفی این تناقضات رو برجسته میکنه، یا تخیلات او این تناقضات رو برجسته میکنه. به زبان یک فاشیسم هست، اما در بیان یا در اون چیزی که میتونه ماهیت وجودی آقای پیراندلو باشه، اصلا ما نگاه فاشیستی رو در آثار او نمیبینیم. در همین اثر هم میبینیم که اون شخصیتی که فاشیسم هست یک جورایی تحت شعای این شرایط قرار میگیره. خشم و خشونت او که باعث فلش شدن این مادرزن شده، یا اصلا این خانه‌ای که یک خانه مصادره‌ای است و نتیجه شکنجه های او هست که این خانواده را متلاشی کرده و ارواح اونها رو وارد این خونه کرده، اینها داره بر این هست که یک جورایی داره نقد میکنه این وضعیت فاشیستی رو. خود او هم میگه که من آدم سیاست مداری نیستم یا پیرو یک سیاست خاص نیستم. یک جورایی همچین حرفایی هم زده، یعنی ضمن این که حالا طرفداریش رو اعلام میکنه، اما در وادی عمل که قلم او هست، یا در وادی عمل که حالا بایستی قلم او تبدیل به امر صحنه‌ای بشه و تاعت اتفاق بیفته، چنین چیزی رو در پیش نمیگیره، بلکه دغدغه های خودش، مسائل خودش رو داره مینویسه. یعنی فرمایشی و سفارشی کار نمیکنه. و عمده ترین دلیل ماندگاریش هم همین هست که باز وجود مستقلی داره در زمان خلق. اگر در زمان خلق هم مثلا میومد مثل خیلی هایی که حالا مثلا تو این ایدئولوژی ها پیرو به اون ایدئولوژی هستن، برخوردار از اون امتیازات میشد و حالا دست به خلق امر سفارشی و امر فرمایشی میشد، مطمئنن آثار ماندگاری هم خلق نمی کرد، یا اگر اثری هم قابل توجه بود در همون مقطع سیاسی یا در همون دوره که حالا اون ایدئولوژی در هر جای دنیا حاکم بود، مثلا اون اثر هم قابل ملاحظه بود و بعدش فراموش میشد یا به اجبار زمانه دچار فراموشی میشد. توی این اثر هم ما میبینیم که یک سری واقعیت‌های اجتماعی رو داره مطرح میکنه و در دل اون واقعیت‌های اجتماعی اون نیش و کنایه‌های خودش رو هم داره باید. که مثلا حالا جنگی اتفاق افتاده است، در پس جنگ فاشیسم شکل گرفته است، حالا این فاشیسم همه رو تحت شعای خودش قرار میده و اون کسی که پذیرنده این نظم سیاسی نباشد بایستی مهاجرت بکند، بایستی تمام داشته‌های خودش در اختیار این حکومت دیکتاتوری قرار بده و و و همه اینها رو میبینیم غیر مستقیم داره بیان میکنه، بیان که نیشکنایه‌هاش مثلا خیلی آشکار یا خیلی هم بخواهد سیاسی باشد، بلکه خیلی شیرین داره یه سری مسائلی رو مطرح میکنه و در این حال به سمت اون تلخ کامی ها هم میرود، قصه ها و اون مصائب هولناک خودش رو هم مطرح میکنه و در پایان هم به خوشی سعی میکند که این مواجهه ها رو تبدیل به یک امر آشتی پذیری بکنه، چنان که اون صاحبخونه و اون مادرزن تقریبا میشود گفت که با هم کنار میان و برای اینکه اون ارواح رو از اون خونه فراری بده، میگه این خونه رو در اختیار یک زنی که حالا شوهرش داره انکارش میکنه و حامله هست و حالا نیاز به جایی داره که تحت حمایت بشه، این خونه رو در اختیار اون قرار بده و این مرد هم میپذیره و انگار او هم قبول دارد که این خونه به اون تعلق نداره و باعث این خونه تبدیل به یک جایی بشود که حالا اون کسایی که نیازمند هستن ازش استفاده بکنن. بنابراین آقای پیراندلو امر واقع رو با امر خیالی توأم میکنه و سعی میکنه از آمیزه این دوتا اون چیزهایی که مد نظر خودش هست اونها رو بروز بده، همچنان که در زندگی واقعی خودش هم من فکر میکنم که بر واقعیتها بنا به اون تخیل قوی خودش غلبه کرده و خلاف لورکا که مثلا قربانی میشه و جونش رو از دست میده، او هم کار میکنه و هم در این حال اون اندیشه و اون قلم خودش رو هم ابراز میکنه.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، ولی اگر اجازه بدید ما یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با خانم لک صحبت رو ادامه بدیم. خب خانم لک، از شما میشنویم جنبندی کلیتون رو در مورد اثری که در طول هفته در کنار هم شنیدیم.
بله، عرضم به خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش، اگر بخوایم کلیت بحثایی که توی هفت شب 6 شب گذشته و امشب که شب هفتم هست ما جنبندی که به نسبت مطلوب مخاطبای ما باشن تقدیم کنیم، اینجا اتفاقا صحبتی که شد و فکر کنم نکته‌ای که درش خیلی میشه وارد بحث شد و ذهن مخاطب رو درگیر این موضوع و این نکته به یه شکلی او رو در یک کشمکش با این نکته قرار داد، توی صحبتایی که بود که جناب آشفته همین الان اتفاقا در نهایت در رابطه با نگاه پیراندلو در به عنوان کسی که بعد از جنگ جهانی اول و وضعیت و شرایطی که در زندگی شخصی او داشته و در نهایت آن چیزی که بنده قائل هستم بهش و بر اون تأکید دارم این هستش که این مواجهه او و اتفاقهایی که در جهان در یک اشتراک بسیار گسترده‌ای تمامی انسانها رو به یه شکل گریبانگیر این جریانات جنگ، صلح و هر آنچه که او به عنوان یک نویسنده، یک اندیشمند، یک اندیشه ورز در نقطه ای از جهان به نام ایتالیا زندگی میکنه و خب تجربه ها و اون تلخکامی ها و هر آنچه که او رو به یک سرگشتگی رسانده و در نهایت او به یک تصمیم منفی هم شاید نزدیک شده و او رو به عضویت در یک حزبی که در تناقض به آنچه هست که در آثار او میتوان دید و در نهایت این داوری برای من ممکنه پیش بیاد که او برای اینکه بتواند در یک وضعیت کاملا ایزوله و ایمنی در برابر نگاه خب بلخص در جامعه که در خودش در اون زندگی میکرده، دوست دارم که این سوال باز بشه برای من و آقای آشفته، اینکه اینجا در خلال صحبت‌های شما این نگاه بود که خب ایشون سعی کردن اتفاقا توی این جریان بیانیه ها و هر آنچه که خب موسولینی به عنوان رهبر این حزب و پیشرو و جلودار این جریان و نگاه در جهان، اونم در اون مقطع زمانی جنگ جهانی اول، چطور میشه کسی که انسان رو دعوت میکنه به تعادل و مطلوبیت و به عنوان کسی که باید خودش رو اینجا یک خط فرضی قائل بشه بین میان خودش و هر آنچه که ممکنه انسان رو به چالش تک بودی‌نگری نزدیک کنه، اینجا ما نویسنده رو میبینیم که به یک تناقض و به یک داوری منفی میرسه. شاید همچنان او مسیری رو باید طی میکرده و اون مسیر رو به دلیل همون اتفاقات شخصی خودش خب به یک جایی محدود رسونده، ذهن اون رو به یک جزمیتی رسونده که در نهایت به این داوری بسیار تک‌بعدنگرانه‌ای رسونده که او رو باز در یک وضعیت نامتعادل نسبت به خودش قرار داده.
سن و سالی که فاشیسم شکل میگیره،
بله،
1919 بعد از جنگ جهانی، من فکر میکنم دیگر سن میانسالی آقای پیراندلو باشه. اگر جوان‌تر بود مطمئنا با این قضیه شاید کنار نمی‌آمد، همچنان که آقای برتولت برشت در آلمان با قضیه نازیسم کنار نمیاد و آقای لورکا و بسیاری در اسپانیا با قضیه فاشیسم اسپانیا کنار نمیان. اونا خیلی کنشمند و خیلی مخالف با چنین وضعیتی مواجه میشن، اما پیراندلو در سن محافظه‌کاری به سر میبره و به جای اینکه رفتار رادیکال تون و آشوبگرانه‌ای داشته باشه، به ظاهر پذیرنده این جریان هست. یکیش شاید این قضیه سن و سال باشه، یکیش شاید برگرده به مرام رومی بودن او.
بله.
شاید اینا احتمال هست، باید دقیق تر مطالعه بکنیم، چون الان هم فقط یک پرسشی هست که ما هم پاسخ بداهه بهش میدیم. شاید اون اندیشه ورزی یا اون نگاه فلسفی که مثلا دیگر اروپایی ها دارن مثلا یک ایتالیایی نداره، بلکه خب ایتالیایی ها شیک پوشتر هستن یا لذت جوتر هستن و اینها زمینه هایی رو فراهم میکنه که او هم به عنوان یک انسان پیش از این که مثلا بخواد دنبال درد سرهایی بگرده یا بخواد مهاجرت بکنه یا دچار تبعید بشه یا دچار زندان بشه یا دچار قربانی شدن و کشته شدن بشه، او دست به سیاستی میزنه و در این سیاست به ظاهر میپذیره فاشیسم رو، و حالا چون پذیرفته امتیازاتی رو هم میگیره و امتیازات زمینه کار کردن او رو فراهم میکنه و در این حال او ساز خودش رو میزنه، یعنی در این ساز خودش هست که اون ناسازگاری یا اون کلام خودش یا اون اقتدار اندیشه خودش رو داره میرسونه.
بله.
به ظاهر پذیرنده هست اما در باطن خودش هست، باز هم در اون باطن هم با زیرکی مخالفتی نداره در ظاهر، اما در باطن میبینیم که نه، چیزی میگه که همسوی با اون نظم
به همون
نظم
وضعیت ایزولهی هست، به عذرخواهی میکنم، همون وضعیت ایزولهی هست که برای خودش در جریان یک حزب برای خودش به شکلی دست و پا میکنه و در نهایت توی آثارش ما یک اتفاق متناقضی رو در نگارش آثارش میبینیم. اما یه تئوری دیگه‌ای هم که اصلا مخصوصا یک قرن بعد از ایشون خانم هانا آرنت دارن در رابطه با جهان ذهن و هر آنچه که من به عنوان انسان مثلا قرن 21 در ذهنم میپرورم، ممکنه من در یک 1500 سال گذشته زندگی میکنم با ذهنی که با آن قرن داره به یه شکلی همزاد پنداری میکنه، اما ممکنه او به عنوان حالا یک سن و سال دار در هنوز به اون پختگی ذهنی چه به لحاظ تصمیم چه به لحاظ داوری، در نهایت او یک انسان نهایتاً قرن 19 هستش که میتواند در معاصر با خودش به نسبت به موقعیت و جامعه‌ای که درش در زندگی میکنه، حالا روحیات رومیوار یا اون نگاه ایتالیایی به وضعیت خودش و در نسبت به جهان، سعی میکنه که اون موقعیت خودش رو حفظ کنه و به یه شکلی اون برنتابیدن هایی که در قیاس با لورکا و هر نویسنده دیگه که مشابه ایشون در این وضعیت زندگی می کردن، در جدل بودن و در مهاجرت های مختلف و زندگی پرتنشتری بودن، در نهایت می بینیم که ایشون این وضعیت ایزوله رو خب به نسبت شرایط وضعیت خودش انتخاب کنه. اما در نهایت می بینیم که خب خانم آرن تاکیدش بر این هستش که من ممکنه در قرن 20 ذهنیت و اندیشه‌ای داشته باشم که همچنان این پراکنده شود، در قرن 21 قرن 22 از این ذهنیت بهره‌مند بشن همه، اما ممکنه که نه، من در سنی که به سن پختگی امکان داره تعریف بشم، اما باز یک خامی‌هایی دارم و یک ناکامی‌هایی منجر شده که من به یک تصمیم و یک داوری خطایی پیش برم. البته اینجا ما بحثمون روی آقای پیراندلو نیست، اما فکر میکنم که فتح بابیه برای شنونده کنم.
خیلی ممنونم، متشکرم از همراهی شما در طول هفته با برنامه نقد و نمایش. با به پایان رسیدن وقت برنامه، من مینو جبارزاده به همراه دیگر همکارانم تا هفته آینده و سریال نمایشی دیگری که برای شما پخش خواهیم کرد با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ارسال نظراتتون میتونه یاریگر ما در تولید و پخش برنامه‌های بهتر باشه. پس با شماره پیامکی 30075 از طریق پیامکاتون با ما در ارتباط باشید. شبتون بخیر.
شبتون بخیر، شب پاییزیتون بخیر و آرامش باشه انشالله. در این لحظه دعوت میکنم شنونده نمایش پشت سایه شب باشید به مدت 45 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. پشت سایه شب.
خب خیلی کچولوی من خیلی خوبم میاد. بابا توی به نظرت چرا بابا جواب نمیده خیلی کچولو؟ چی؟ بابا نیست. به نظر دکه بابا نیست پس کیه؟ باشی تو نترس، الان میرم در اتاق و میبندم تا هرکی از خودش بره. هرکی بود دیگه نمیتونه بیاد تو اتاق ما. دیگه کوچولوی من چی؟ اونجا رو ببینم.
هیچی نکن. قول میدم اگه صدات در نیاد دستم از روی دهنت برمیدارم تا بتونی راحت نفس بکشی. ها؟ حالا قول میدی ساکت باشی؟ خوبه، حالا راحت نفس بکشید.
تو کی هستی؟ اسم من از کجا میدونی؟
من از خیلی چیزا خبر دارم.
چرا اومدی اینجا؟
چون باید یه چیزی رو به تو بگم.
چی رو؟
میدونی که اون دروغگوی بزرگیه؟ در مورد بابات میدونی که اون دروغگوی بزرگیه؟
باز کابوس دیدی تو؟
آره، اما این بار خوابم در مورد الا بود. یکی اومده بود که به اون آسیب بزنه.
بابا!
خدای من!
الا! هلا،
نه ترس دخترم، اومدی.
عزیزم، از چیزی نه ترس، ما اینجاییم عزیزم.
کابوس دیدی بابا، این کابوس دیدی؟
آره عزیزم.
آره، خب دیدم یه مرد اومده بود سراغم. یه مرد وحشتناک کلو هم داری. اون به بابا حرف بد زد، گم دروغگوه.
آه نه، این امکان نداره.
چی امکان نداره تو؟
این دقیقا همون کابوسی بود که من دیدم. امکان نداره ما هر دو توی یه لحظه یه کابوس دیده باشیم.
ماما
چونا نترس عزیزم، چیزی نیست. بیا تو بقلم خوشی عزیزم، نترس.
تو باید اینجا را ترک کنی. با برداشتی آزاد از فیلمی به همین نام، اثر دیوید کوپ، نویسنده مریم تاجیک، کارگردان آشا مهرابی، با بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سیما خوشچشم، مجید حمزه، شهین نجفزاده، شمسی صادقی، مهدی نمینی مقدم، مهین نصری، احمد گنجی، مروارید کریمپور، رؤیا فلاحی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدابردار: مجید آینه. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا.
خوابهای ناراحت کننده و ترسناک صرفا تلاش ذهن برای رهایی از فشاره. ترس ها و افکار روزانمون طی مراقبه بهبود پیدا می کنن. البته آرام کردن ذهن کار بسیار دشواریه، اما کمی که در مراقبه پیش برید مطمئنن نتیجه می گیرید. اگر برای متوقف کردن افکارتون تلاش کنید یا مانع ورودشون به ذهنتون بشین،
عزیزم
با این کار فقط
برای پیام اومده.
اومدن یک کشمکش حین تلاش برای رسیدن
فکر کنم از سر کارته.
روز تعطیلم ولکن نیستن. چی از جون من میخوان اینا؟
شاید کار واجبی دارن.
حتی اگه این طورم باشه امروز وقتش نیست، بهتر اینو یاد بگیرن.
خاموشش کردی؟
چون خانوادم برام در اولویتن و میخوام امروز فقط با اونا باشم.
ممنون که به فکر مایی.
داشتی فایل مراقبه رو گوش میکردی؟
آره. دلم میخواد هرچه زودتر این کابوسای لعنتی تموم بشه، اما هنوز تو فکر اینم که چطور من و الها تو یه زمان درست یه کابوس دیدیم.
قلب بچه ها خیلی پاکه و احساسشون خیلی نزدیک به والدینشون، پیش میاد،
اما من هنوز نمیتونم هضمش کنم.
یه پیشنهادی دارم.
چی؟
بریم سفر.
الان؟ تو که نمیتونی مرخصی بگیری.
میگیرم، یه سال هیچ جا نرفتی.
اما
گوش کن تو، من فکر میکنم تو به یه استراحت کوچولو احتیاج داری. شاید اینطوری این کابوسا دست از سرت برداشت.
اگه به این چیزا بود حتما تا الان خوب شده بود.
اون موضوع تقصیر تو نبود. نمیتونم بفهمم چرا داری هنوز خودتو اذیت میکنی.
دست خودم نیست سوزان، متوجه میشی؟
در هر صورت من فکر میکنم این مسافرت میتونه بهت کمک کنه. موافقی؟
خب اگه تو بتونی مرخصی بگیری آره بدم نمیاد، اما کجا؟
تو بگو.
حقیقتش چند روز پیش وقتی داشتم تو اینترنت میگشتم یه خونه یه جنگلی دیدم. میتونم لینکشو بهت نشون بدم تا اگه تو هم دوست داشتی بریم اونجا.
آره حتما، زود باش، میخوام ببینم قراره کجا بریم.
وای اینجا خیلی قشنگی ماما، دوستش دارم.
آره منم همینطور، مطمئنم اینجا خیلی بهمون خوش میگذره.
ماما میشه من برم اون طرف بازی کنم؟
باید ببینیم بابا چی میگه. نظر چیه تو؟
خب اگه خیلی دور نره اشکالی نداره.
پس میتونی بری؟
وای ممنون مامانی.
خیلی از اینجا خوشش اومده.
منم همینطور عاشقشم. فقط بعدیش اینه که موبایل خیلی بد آنتن میده، از اینترنت هم که اصلا نمیشه استفاده کرد.
بهتر اینطوری میتونیم همه وقتمونو با هم باشیم و از طبیعت لذت ببریم.
موافقه، بریم تورم ببینی؟
آره حتما بریم.
چقدر بزرگه، اصلا تو عکس معلوم نبود.
آره کلی هم راه رو داره، آدم توش گم میشه.
کاش یه چیزایی خریده بودیم. دوروبرمون هیچ مغازه‌ای نیست، درست وسط جنگلیم.
خب این که مشکلی نیست، میرم میخرم و برمیگردم.
همه تا روستا خیلی راهه،
فقط نیم ساعته.
خیلی خب قبول، ولی منم باهات میام.
نه نه تو بمون پیشه، لا داره حسابی بهش خوش میگذره. من خودم میرم میخرم و برمیگردم، فقط هرچی که میخوای بنویس، چون با این شرایط نمیشه زود زود رفت روستا. باید به اندازه یه این چند وقتی که قراره اینجا بمونیم تمام مایحتاجمونو بخریم.
نگران نیستی یه موقع کسی اینجا هم بشنسده؟ نمیخوام دوباره حالت خراب بشه.
من دیگه عادت کردم که مردم ازم رو برگردونم.
چیو؟ عزیزم
فکر نکنم کسی من اینجا بشناسه، پس جای نگرانی نیست. خودتو اذیت نکن.
اگه اینطوره باشه هر جور راحتی، من برم لیستو بنویسم. عزیزم تو کی اومدی تو که متوجه نشدم؟
همین الان داشتی با بابا حرف میزدی، حواست به من نبود.
به نظرت حرفامونو شنیده؟
نه بعید میدونم. تو برو به کارت برس، اگرم شنیده باشه خودم حلش میکنم.
سلام، کسی اینجا هست؟ با شما بودم. آهای
سلام.
سلام، عصب خیر.
چی لازم دارین؟
خب همه این چیزایی که توی این کاغذ هست.
باش. همشون این تو.
ممنون. حساب کنید لطفا.
توی اون خونه بالایی ساکنی؟
بله.
خونه بالای تپه رو میگم، اونجا رو اجاره کردیم؟
بله.
هنوز اتفاقی نیفتاده؟
ببخشی؟
وستتلر رو دیدی؟
اون صاحب ملکه؟
استتلر؟
اگه منظورتون اونه، نه ما ندیدیمش. ما خونه رو از توی اینترنت پیدا کردیم، همونطور هم آنلاین اجارش کردیم.
ولش کن، مهم نیست.
خونه به نظر تازه ساخت میاد.
آره حدوداً 4 سال ساخته شده.
اونجا قبلاً چی بوده؟
یه خونه دیگه.
خب منطقیه.
یه خونه بعد یه خونه دیگه، بعد یه خونه دیگه، یه خونه دیگه، یه خونه دیگه، یه خونه دیگه. حسابتون 26 پوند میشه.
ممنون. بفرمایید. ببخشید بقیه پول
الان باهات حساب میکنم. بفرمایید.
یه گونیا؟
بالاخره احتیاج میشه.
یعنی چی بالاخره احتیاج میشه؟
شنیدم اون خونه دیواره کج زیاد داره،